بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارك حكمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در تحقیق یکی از مسائل غامض در حکمت که منشأ اختلافات در خلق از کجا ناشی شده، فرمودند که مسلم هست که اختلافات در خلق بوده، اختلافی در ذات خدا و در فعل خدای متعال نیست. اختلافات در خلق هم فرمودند که توسط مشایخ سابق علی الله مقامهم ناشی از اختلاف در قابلیت ها عنوان شد، که فرمودند کاملا مطلب حق و مطابق با واقع خلقت هست، اگرچه این مطلب و این عنوان از میانه راه و از کمر راه به بعد جوابگو بر این سوال هست، چون که درباره قابلیت ها هم همین سوال مطرح میشه، چون قابلیت ها هم مخلوق خدا هست و اختلاف در خلقت قابلیت ها باز ابتدای همین سوال هست. درباره مکونات جواب داده شد که اختلاف ناشی در موالید و مکونات ناشی از اختلاف در قابلیت ها هست. همین سوال اختلافات در قابلیت ها هم مطرح میشه که قابلیت ها هم خلق خدا هست، چرا قابلیت ها، چگونه قابلیت ها مختلف آفریده شد. بعد بزرگوار علی الله مقام جواب اجمال به طور اشاره به این سوال فرمودند که انشاءالله تفصیل این جواب در درس های آینده انشاءالله بیان خواهد شد. بعد رسیدیم به درس بعد. در ادامه درس سابق، در درس بعد به مناسبت این سؤال را مطرح فرمودن، جواب بر این سؤال را که مثل سؤالی که مطرح شد در درس گذشته که منشأ اختلاف در قابلیت ها در کجا هست، و جواب بر این سوال که فرمودن جواب بر این سوال تا به حال انتشار پیدا نکرده، یعنی در بین حکمای ربانی معلوم هست بزرگواران علی الله مقامهم در سینه های مقدسشون جواب این سوالات هست، اما در بین مردم، عوام مردم، نوع این جواب ها انتشار پیدا نکرده. علت در چه هست؟ با وجودی که فرمودن طبق آیات متعدد از کتاب خدا و احادیث اهل بیت علیهم السلام، خدای متعال خلق را، مردم را برای عبادت و معرفت آفریده، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفون، یا همین آیه سوره مبارکه جمعه، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه، فرستادیم انبیاء علیهم السلام را در میان امتها که مردم را تزکیه و تعلیم بدن و به مردم تعلیم بدن کتاب را و حکمت را. پس یکی از فایده و مقاصد ارسال رسول و انزال کتب تعلیم حکمت بوده به مردم. چرا این حکمت اینقدر گمنامه؟ چرا این حکمت در میان مردم اینقدر مجهوله، مغفوله؟ با وجودی که خاص خدا هست، خاص خدا هست که این حکمت به اهلش برسه، اصلا مردم را برای تعلیم حکمت آفریده، و با وجودی که خدای متعال در خواست خودش کسی نمیتوانه او را مانع بشه، لا راد لقضائه و لا مانع لحکمه، کسی نمیتوانه منع کنه خدا را در حکمش، کسی نمیتوانه جلو قضا و خواست خدا را بگیره. چرا این حکمت اینقدر گمنامه، اینقدر مجهوله؟ جواب دادن بر این سوال که علت در خود مردمه، علت در عرضها و غرضهای همین مردم هست که به واسطه نیتهایی که دارن و غرضهایی که دارن خودشون را محروم کردن از توفیق در تعلیم حکمت. خدا حکمت را به اهلش میرسانه، جایی که ببینه اینجا اهلیت نداره در اینجا حکمت قرار نمیده. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدانه جای حکمت را، موضع حکمت را. بعد فرمودن چه عواملی سبب میشه که مردم از این حکمت محروم بمانن؟ الان در این همه مدارس، در این همه دبیرستانها، دانشگاهها، مجامع به قول خودشون علمی، اینقدر در رابطه با علوم طبیعی، علوم مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل زیست شناسی، این همه در رابطه با علوم طبیعیات، علوم خلقت، این همه تعلیم و تعلم صورت میگیره، ساعات متعدد و سرمایه های مختلف، عمرها و ساعات متفاوت و متعدد. چرا در اینجاها، چرا در مواضع اینجور علمی حکمت مغفول؟ حکمت یعنی چه؟ یعنی علم به حقایق اشیا. چرا نمیدانند حقیقت خلقت را؟ چرا نمیدانند؟ آگاه نیستند به حقایق اشیا، آگاه نیستند. اگر آگاه بودند نشانه هاش دیده میشد. علومی که در مسیرش حرکت میکنند، نوع علوم به مقاصد برخلاف واقع میرسه و نتایجش هم همین را نشانگره. انما یخشى الله من عباده العلماء، علم انسان را خدا ترس میکنه، ولی میبینیم که این علوم انسان را خدا گریز میکنه. چرا نمیرسن به حقایق خلقت؟ چرا خدا اینها را محروم میکنه؟ یک نمونش هست و نمونه های متعدد و بالاترش را میبینیم. فرمودن که علت محروم ماندن مردم از حکمت، علت گمنام و بینام و نشان ماندن حکمت در اعراض و اغراض. خب چه اعراضهایی، چه غرضهایی انسان را محروم میکنه؟ فرمودن که اون اعراضهایی و غرضهایی که شخص را محروم میکنه از رسیدن به حکمت، از معرفت، از علم به حقیقت اشیا، این هست که اشخاص در دینداری، در علم ورزی، در طلب علم دنبال منافع شخصی و دنیویشون هستن. علم و دین و معرفت یک وسیله هست، هدف منفعته، هدف منفعت شخصی هست، هدف آبادانی دنیا هست، هدف رسیدن به هواها و هوس‌ها و میولات شخصی است. برای همین خدا حکمت را منع می‌کنه از غیر اهلش. حتی اگر که دنبال علوم دینی هم وارد میشن، مثال زدن بزرگوار، مثل علم نحو، علم صرف، مثل علومی که هست، حتی در این علوم هم دنبال منافع مادی هستن، دنبال دین برای دین نیستن، دین برای خدا نیستن، دین برای رسیدن به حقیقت نیستن. برای همین هست فرمودن که از حکمت ممنوعن و محرومن. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در بحث حجت شناسی شدن، شناخت انبیاء علیهم السلام که چقدر واضحه و چقدر مبرهن و آشکار و یقینی هست. شناخت حجت های الهی علیهم السلام، فرمودن که انبیاء متعدد متضافر پشت سر هم آمدن از نزد صانع حکیم، در حالی که صانع حکیم فعلش را بر دست این بزرگواران جاری کرد، قدرت صانع بر دست این حجت ها علیهم السلام جاری شد، حجت را صانع حکیم تسدیدش کرد، تأییدش کرد در مقابل مکلفین و مکلفین یقین شد براشون، فهمیدن، یقینی شد که این حجت ها علیهم السلام از جانب صانع حکیم هستن. آمدن در میان مردم تحدی کردن و اشاره فرمودن به معجزات انبیاء علیهم السلام که معجزه بزرگش را در دست خودمون داریم، که همین قرآن کتاب خداست، همین قرآن را معجزی هست که هر نسلی و هر مکلفی با چشم خودش میبینه، صرف خبرهای گذشته نیست، برخلاف سایر معجزات. معجزی هست که این را هر مکلفی و هر دشمنی و هر دوستی مشاهده میکنه. و همین الان با وجود این همه دشمن، این همه مخالف، این همه از زمان فرمودن که از زمان خود رسول خدا صلی الله علیه و آله که قوم و خیشهاشون دشمنشون بودن، تا همین الان که همه دنیا دشمن پیغمبرن، نمیتوانن یک سوره یا یک کتاب مثل این کتاب را بیارن که معجز بودن این کتاب را باطل کنن. نمیشه. اینجور خدا تأیید میکنه، اینجور خدا تصدیق میکنه. لبشتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. خدا مبارز طلبیده، تحدی کرده. اگر همه انس و جن، یعنی تمام غیب و شهاده جمع بشید، بخواین که به مثل این کتاب را بیاورید و همه تون هم دیگر را نصرت کنید، نخواهید توانست. اینجور خدا تأیید میکنه و تسدید میکنه حجتهاش را. در یک جای میفرمان که مثل کتاب المنجد، مثل لغتنامه های بزرگ را مسیحی ها نوشتن، همین لغتنامه های عرب را مسیحی های لبنان نوشتن. یعنی کسانی که در همین علوم هستند بزرگترین دشمنان پیغمبرند، ولی نمیتوانند حجیت رسول الله را باطل کنند. اینجور خدا تصدیق و تأیید میکنه به این وضوح، به این آشکاری. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد شدن در آیات توحید، در شناخت خدا، در محکم کردن سنگ بنای دین، بنای توحید. فرمودن که میبینیم آثار صنعت خدا را، آثار تدبیر خدا را، آثار حکمت خدا را در ملکش، که یک نمونه واضحش خود ما هستیم، چجور ما را خلق کرده، به چه عجایبی، به چه اسراری. چند نمونه از آثار تدبیر را و حکمت را بیان فرمودند. چه جور چشم را در جای خودش، بینی را در جای خودش، زبان را، دهان را، لسان را، هر عضوی را، این زبان چه جور باعث تکلم میشه، باعث جویدن غذا میشه، این زبان چه اعمال مختلف و حکمتانه ی حکیمانه ی ازش صادر میشه. تک تکش را اشاره فرمودند، چون بحث ها مفصله جای دیگر تفاصیل را بیان میفرمان و فرمودند بزرگوار علی الله مقامه که حتی خیلی از اسرارش را و عجایبش را نمیدانیم. نمیدانیم این چشم چه جور میبینه، این چشم به این کوچکی، به این ریزی، اون عدسی که اندازه یک عدس هست، چجور به اندازه واقع اشیا را در بعد خودشون میبینه، چجور میشه؟ غیر از این که این اسرار را نمیدانیم، چجور حفظ کرده این خدا؟ خدای ناکرده یک آسیبی، یک صدمه‌ای به این چشم وارد بشه، دیگر نمیتوانیم ترمیمش بکنیم، حفظش بکنیم. ما حتی مالکش نیستیم، حتی حافظش نیستیم. چجور انسان حکیم آفریده و خلق کرده؟ بعد فرمودن در فعل تدبیری که مثلا یک صندلی را که، یک کرسی را که یک نجار می سازه، 4 تخته و تیر و تخته را به هم می چسبانه، متصل می کنه، همین یک صندلی ساده، چجور این نجار علمش را در این صندلی به کار میبره؟ چجور آینده نگریش را در ساخت این صندلی به کار میبره؟ صندلی را میسازه به این هدف که شخص یک انسان روی این صندلی بنشینه، به این هدف این تخته ها را به هم متصل میکنه. چجور نشیمنگاهش را میسازه، تکیه گاهش را میسازه، چجور اینها را در پایه ها را جای خودش قرار میده که این تعادلش حفظ بشه، مستقر باشه روی زمین. همین یک صندلی نشان دهنده تدبیر نجاره، نشان دهنده علم نجاره. این صندلی ساده که این نشان دهنده علم و تدبیر نجاره، این صنعت خدا که یک صندلی ساده در پیش این بدن، این بدن انسان، یک بدن حیوان، یک بدن گیاه، یک صندلی هیچه، چقدر در این بدن آینده نگری ها به کار رفته. در رحم مادر در یک فضای تاریک چه اعضا و جوارحی خلق شد برای ما، برای جهان خارج از این رحم. چشمی که ببینه، بینی که بو را احساس کنه، گوشی که بشنوه، روده هایی که غذا را هضم کنه و در خودش در یک مسیر طولانی نگه داره که هی پشت سر هم احتیاج به دفع پیدا نکنه، پایی که به سمت عقب خم بشه که به سمت جلو حرکت کنیم، روی 2 پا تعادل این بدن، این درخت، تنه مثل می فرماد که بدن مثل یک درخت میمانه که ریشش در خودش هست، چجور روی 2 پا این وزن عظیم تعادلش حفظ میشه، چجور حرکت میکنه به سمت جلو، چجور هر عضوی در جای خودش، چشم ها در سری که بتوانه متحرک باشه، به اطراف نگاه بکنه، نظر بکنه. اگر هر کدوم جاش متفاوت بود، چشم در پاشنه پا بود، چشم در شکم بود، چقدر قبیح میشد، چقدر این نرماده ها را چفت و بست به هم آفریده، چجور تولید مثل میشه. یک جای امام صادق علیه السلام بیان میفرمان چجور وقت تولید مثل اون اعضای تناسلی حالاتشون و اشکالشون تغییر پیدا میکنه و بعد باز به حالتهای اول بر میگرده. چقدر قبیح بود که همینجور باقی بمانه، چقدر عظیمه، چقدر عجیب و غریبه. میفرماد بزرگوار عدل الله مقامه، این آثار صانع حکیم، آثار علم صانع هست. در اینها آثار علم صانع را می‌بینیم. بعد می‌فرماد بزرگوار علی الله مقامه وارد در بحث حجت‌ها شدن علیهم السلام و به خصوص نمونه سلیمان علیه السلام را بیان فرمودند که می‌خوانی. فرمودند که وقتی دولت حق ظاهر شد خیلی از زورها را به کار می‌برند، به طوری که به نظر بسیاری از مردم ظلم هم می‌آید و برای این کار یکی از پیغمبرها را نمونه کرد که مردم ببینند. سلیمان را مسلط کرد، آب و باد و خاک و آتش را مسخرش می‌کند، جن و انس را مسخرش می‌کند. آن وقت آن شیاطینی که تمرد می‌کنند از امر او همانقدر بفهمد آن شیطان توی دلش تمرد از حرف او از امر او کرده، میگیرد زنجیرش میکند. شیاطین یک عمر بودند و مسخر سلیمان بودند. حالا عامی صرف که نگاه کند میگوید این چه ظلمی است که یک عمر مسخر باشند و نتوانند تمرد کنند و تا تمرد کنند زنجیرشان کنند. این که کاری نکرده. ملتفت باشید که سلیمان میبیند که این میخواهد خودسر باشد، کارهای خودسری بکند. سایر شیاطین را به زور به کارشان می داشت، حکم می کرد که حتماً باید کجا را خراب کنید، کجا را آباد کنید. اینها به نظر این سالوزهای دنیا ظلم است و ستم، لکن ظلم نیست. پیغمبر خدا مطاع خلق است. خلق باید تمامشان کور شوند، مطیع شوند. هر کدام نمی شوند او به زور واشان می دارد بکنند. این ظلم نیست. به جهت آن که حق مطاع این است که مطاع باشد، حق مطیع این است که مطیع باشد، حق آقا این است که آقا باشد، حق نوکر این است که نوکر باشد. وقتی نوکر خدمت نمی کند، آقا باید بگیرد، ببندد و زنجیر کند، سر ببرد، دست ببرد. پس ملتفت باشید انشاءالله. بخواهی توقع کنی صانع زور نداشته باشد، قوت نداشته باشد، به کار نبرد و تا جایی هم به کار برد، بگویی ای ظلم کردی، ستم کردی، ظلم نکرده. میگوید تو نفهمیدی من چه کار کردم. او مستحق این بود. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خب در اینجا می‌فرماد که خدا ما را خودسر خلق نکرده همینجور بچریم در دنیا، صبح را شب کنیم، اوقات فراغت را سپری کنیم. خدا ما را برای این خلق نکرده. کسی که ما را خلق کرده صاحب ماست، ما خودمون هم صاحب خودمون نیستیم. برای اون کاری که خلق کرده در جهت اون کار باید حرکت کنیم. او مالک ماست. پس هر کاری که مالک امر میکنه بر مالک هست امر کردن و بر مملوک و مطیع هست اطاعت کردن. میفرماد الان در دنیا، روزگار دنیا، در زمان غیبت، در زمان تقیه، در زمان هدنه، یکی از اصطلاحات این روزگار، روزگار هدنه هست، یعنی حجت علیه السلام شمشیرش خلافه. در این روزگار هدنه مردم از بس صبر خدا زیاده، از بس امهال حجت علیه السلام، مهلتی که حجت میده زیاده، چون صبر خداست، مردم گمان خودسری کردن، گمان میکنن آدم صاحب نداره، هر کس هر کار خاص بکنه آزاد. اینجور نیست. می‌فرماد نمونه هاش را در امت‌های گذشته نشان دادن، مثل سلیمان علیه السلام نشان دادن که وقتی حجت علیه السلام به حسب ظاهر به سلطنت برسه، چجور تمام خلق مطیع و فرمان بردار او هست. حتی در خیالش کسی خیال تمرد نمیتوانه بکنه. انشاءالله وقتی امام زمان صلوات الله علیه حضرت دولت حق را ظاهر کنن، بعد معلوم میشه که چجور تسلط داره اهل حق، چه جور بایستی فرمان برداری کرد. هست امام علیه السلام میفرستن در خانه ها، حد میزنن افراد را به خیال گناه که در خانهش مثلا فلان خیال را کرده بوده، میاد در خدمت امام علیه السلام. امام علیه السلام محتاج نیست به خلق خدا، محتاج به خدمات ما نیست، خدمتها برای خود ما هست. امام هیچ محتاج احتیاج به خدمت ما نداره. میفرماد میاد شخص در مقابل حجه صلوات الله علیه شهادتین میده، اقرار به شهادتین میکنه و شهادت میده بر حجیت حضرت صلوات الله علیه، گردنش را میزنن. میفرماد این در دلش دروغگو بود، در دل اعتقادی به ما نداشت. اینجور مورا از ماس میکشن. حالا در یک عمر دنیا اینجور واقع شده، حکمت خدا این بوده به مساله چند که قبلا بزرگواران فرمودن و خواندیم، به مساله چند این بوده که در یک همچون دورانی واقع بشیم. انشاءالله که وقتی انشاءالله اهلش باشیم، وقتی حضرت تشریف آوردن انشاءالله اگر که زنده بودیم، اگر هم نبودیم انشاءالله حضرت ما را زنده بکنن، مشاهده کنیم دولت حق را، انشاءالله که اهلیتش را داشته باشیم. میفرماد تا وقتی زنده هستیم این فرصت را داریم که قلوبمون را، دلهامون را، عقایدمون را تصحیحش کنیم، تکمیلش کنیم. در اینجا پس بزرگوار علی الله مقامه اشاره به این نکته میفرماد که در نزد خدا ظلمی وجود نداره. صاحب ماست، مالک ماست، متاع ماست، صاحب مال ماست، جان ماست، زن ماست، بچه ماست، صاحب تمام عضو ماست، مالک ماست. هر جور که بخواد به کار ببره مال اوست، ما هم باید نوکر او باشیم. اگر این نوکری را پیش را به خودمون نمالیم، اینجور نیست که همینجور ما را خود سر ول کنن، گوش ما را میکشن. باری با سخن سر اینها نبود، منظور این بود که خدایست قادر، خدایست عالم، و این را اینجور به دست بیارید که همین که میبینی نجاری برداشت چوبای چند را برید تخته ساخت، که تو متحیر باشی برای چه خوب است. برداشت پایه ساخت که تو متحیر باشی برای چه خوب است. به همین طور جمعی اجزای کرسی را ساخت و گذارد، یک دفعه دیدی، بعدها ترکیبش کرد و کرسی شد و خیلی کارها از دستش برمی آید. حالا اگر از انسان پرسیدی که چرا چنین کردی، جواب می گوید من پیش از این که این کرسی را بسازم می دانستم اگر این را چنین بسازم چه کارها از این می آید. زیرش آتش می ریزند، می نشینند، گرم می شوند یا روش می نشینند. پس تو تصدیقش میکنی که پیش از ساختن این کرسی به این کرسی عالم بوده. پس انسانه پیش از این که اینها را بسازد و هنوز قدرتش را به کار نبرده بود، پس عالم بود پیش از قدرت، بعد قدرتش را از روی علمش جاری کرد. میدانست پایه کرسی چجور است، همان جوری که میدانست ساخت. میدانست تخت ها شجور از همان جور اینها را ساخت و هاکذا. پس قدرت خود را از روی علم خود جاری کرد. پس فکر کنید ببینید طبیعت عقل او نمی رسد که آن چیزهایی که نیامده بداند. این جور حکمت حکمتی است که تا به حقش بر نخوری نمی دانی. حالا ببین آنهایی که دهری شده اند چقدر خرف شده اند که گفتند طبیعت اینها را چنین کرده. خب حالا طبیعت چون این کرد فردا چه می شود؟ این طبیعت چه چیز است؟ این طبیعت آب است. آب خبر از فردا ندارد، طبیعت آتش است. آتش حالا خبر از فردا ندارد، آسمان فردا هنوز نیست، فردا باید بیاید و باید بسازندش. زمین فردا هنوز نیست و باید بسازند او را. کسی که خبر از فردا دارد باید آن را بسازد. خب در اینجا بزرگوار علی الله مقامه میفرماد که اشاره میفرماد به حالات مردم چجور خودشون را سرگرم می کنند، چقدر بی حیا هستند، نانجیبند. اینهایی که دهری میشن، طبیعی میشن. همین الان در همین علومی که در دانشگاه ها درس داده میشه، در مدارس به خورد بچه ها داده میشه، در همین زیست شناسی یکی از نظریات اساسیش، یکی از اصول و مبانی زیست شناسی این هست که بایستی قائل شد به انتخاب طبیعی. خیلی جالبه، نظریه انتخاب طبیعی، طبیعت انتخاب کرده. نعوذ بالله، چه خرافت هایی، چه هزیان هایی. می فرماد طبیعت چه چیز هست؟ یکی برای ما طبیعت را تعریف کنه. طبیعت یعنی آب، یعنی آتش، یعنی هوا. این آتش چه عقلش میرسه؟ عقل داره این آتش؟ آتش رو اگر بندازی به یک فرش ابریشمین میفهمه عقل داره که نباید این را سوزاند، این قیمتش گرانه. اگر داخل این اتاق شدی دیدی آتش را در یک بخاری حبسش کردن که بر جای دیگر نیفته اتاق را گرم کنه، بر یک گاز کمبها بیفته، بر یک چوب کم ارزش بیفته، نه بر یک فرش که اتاق را گرم کنه، میگیم طبیعت کرده این کار را؟ آخه انسان چقدر خر باشه. انتخاب طبیعی، این چه حکمت، نعوذ بالله. چجور ذهنها را شیطان، خدا لعنت کنه شیطان را، چجور ذهنها را منحرف میکنه؟ برای اینکه مردم را از تدبیر، از حکمت سانه مردم را غافل کنه. همش ذهنها یا پیش سلول داره میره، سلول و ملکول، پیش تخیلاتی که با چشم دیده نمیشه، یا تخیلاتی که اینقدر بزرگه که دور رسته که با چشم باز دیده نمیشه. سلول باش، ملکول باش، اتم باش، هسته باشه، کوچک باشه یا درشت باشه، طول و عرض و عمقه، جسمه، طول و عرض و عمق، عقل داره، کوچکش، بزرگش، وسطش، چه فرق میکنه؟ بزرگش و کوچکش، طول و عرض و عمقه. عقل نداره، تدبیر نداره، حکمت نداره. نمونه هاش را میبینیم. ژن باشه، کروموزوم باشه، چقدر ذهنها را منحرف میکنه. خدا لعنت کنه شیطان را. یک عمر هم بیشتر نداره، عمر تمام میشه، همش ذهن به خرافات، به هزیانات. هی صبح شب کن، شب صبح کن، آخرش یک روز، روز آخره باید بری. چه شد؟ هیچ. یک ابدی که جلو روی ماست، تمام شد رفت. می فرماد یک کرسی را، یک صندلی را نجار می سازه، نگاه می کنی پایش را، تکیگاهش را، نشیمنگاهش را، بعد نگاه می کنی ترکیبش را، می بینی یک هدفی داره، می فهمی عقل ساخته این را، علم ساخته این را. روی یک صندلی میفهمی، چجور روی این خلقت عجیب غریب نمیفهمی؟ چقدر بیعقلن اینها. یعنی انسان اگر بنشینه با خودش فکر کنه، چقدر دورن، چقدر پرتن، چقدر از حکمت غافلن. چه میفرماد؟ پس فکر کنید، ببینید طبیعت عقل او نمیرسد که آن چیزهایی که نیامده بداند. این جور حکمت، این یعنی حکمت، این جور حکمت حکمتی است که تا به حقش بر نخوری نمیدانی. حالا ببین آنهایی که دهری شدن چقدر خرف شده اند، چقدر خرف شده اند که گفتن طبیعت اینها را چنین کرده. خب حالا طبیعت چنین کرد، فردا چه می شود؟ این طبیعت، طبیعت چه چیز است؟ این طبیعت آب است؟ آب خبر از فردا ندارد، طبیعت آتش است. آتش حالا خبر از فردا ندارد، آسمان فردا هنوز نیست، فردا باید بیاید و باید بسازندش. زمین فردا هنوز نیست و باید بسازند او را. کسی که خبر از فردا دارد، کسی که خبر از فردا دارد، باید آن را بسازد. پس طبیعت همیشه در حال کار می کند و فکر کنید تا تحقیقش کنید. انشاءالله بقیه مطالب عالی را جلسه آینده می خوانیم. و صلی الله علی محمد و آله.